بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه، حدیث شماره 3857 تا حدیث شماره 3859، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: کان لی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 10 خصال ما احب ان لی به احداهن ما طلعت علیه الشمس. 10 افتخار امیرالمومنین می‌فرماد از پیغمبر به من رسیده که همه هر کدوم از اونها از همه چیز که خورشید بر او تابیده، کنایه از هر چه که در هستی و روزگار و تاریخ در عرض جغرافیا و در طول تاریخ رخ داده، یعنی هر چی که تو این عالم هست، این کنایه از این ما طلعت علیه شمس، یعنی هم عرض جغرافیا هم طول تاریخ به این معنا. هر کدومش از هر چی که در این عالم بوده برا من ارزشمندتره. این در روایات فضائل امیرالمؤمنین ذکر میشه. خب فضائل امیرالمؤمنین جهت بررسیش جهات متعدد داره. یکیش راه‌های کسب ولایته. یه خورده بیایم جلوتر، یعنی اصلا بحث رو از جلوتر بررسی بکنیم. اینه، خب ما اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب داریم بعد از پیغمبر. براهین متعددی برای اثبات امامت امیرالمؤمنین وجود داره. دو تاش از همه عجیب تره. یکیش منطق در چارچوبه، یکی منطق در عموم جهان. اولیش نص این که ما دلائلی داریم که پیغمبر امیرالمؤمنین رو تعیین کرده. نص مهمترین مطلبه. در کنار نص یه بحثی وجود داره به نام معجزه و کرامت، که تعبیر بزرگان کلامی ما اینه که معجزه و کرامت در امام و وصی، در سفیر الهی و نبی، نص تکوینی است. نص یعنی چی؟ یعنی خدا گفته، پیغمبر گفته، این امام روایت گفت من کنت مولا فهذا علی و مولا. نص دیگه، تعارف نداره. اما میگن یه چیز در کنارش هست و اون کرامته. اون چی که پیغمبر انجام داد در بعد علم، در بعد کرامت تکوینی، علی ابن ابی طالب باید بتونه انجام بده. هر چی که نقل شده، چون قائم مقام اوست، باید کار رو بتونه بکنه. هم باید رموز قرآن رو باز کنه، هم از باطن و اسرار انسانها خبر بده، چون پیغمبر این کار رو کرد. هم معجزاتی که حتی انبیای دیگه انجام دادن وصی باید انجام بده. اصلا وارث یعنی همین. وقتی من وارث اونم، قائم مقام اونم، یعنی اون اختیارات الهی که او داشت منم دارم. این یه بعده. این دوتا مهمترین دلیل امامت و نبوت. اما از آنجا که فاصله تاریخی، عصر غیبت، باب مناقشه در هر دوتا رو باز کرده، این دو به عنوان یک حساب کردیم. مهمترین دلیل امامت. ولی یه راه دیگه‌ای وجود داره به نام بحث تقدیم افضل. تقدیم افضل این چیزیست که شاید پرترین انسان‌ها اگه ذره‌ای وجدان رو قاضی بکنن، یکی از راه‌های اثبات امامت، یکی از راه‌های اثبات نبوت. همین فضائل، عقل میگه با بودن انسان افضل، امامت مفضول دو جهت قبح داره. یک، افضل عالمتر به جاهلتر باید اقتدا بکنه. این که اصلا عقلا استحاله پیدا میکنه. یعنی اونی که میداند باید پیرو کسی بشود که جاهل است. این که استحاله عقلیش. دو، با بودن افضل اعلم اتقا امت ارجاع داده بشن. میگن خلاصش در این آیه است، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی سوال از فطرت. اصلا نگن اینجا دیگه برهان خدا نس نمیاره. بعضی از بزرگان که حالا تو بحثای امامت کار کردن میگن از مهمترین راه های اثبات امامت، یعنی شما با یک عامی میخواین بحث بکنید، با یکی از برادران اهل سنت اگه میخواین مباحثه کنید، بیاد فضائل مسلم، نه اونایی که ساخ، اونایی که مسلمه. نگاه شما میگید ما هم میگیم. خاطرم هست تو اون سفرهای اولی که مدینه مشرف شده بودیم با این علماشون بحث میکردیم، دو تا پایه رو چیدیم. یکیشون خیلی زرنگ بود، سریع فهمید. گفتم که بابا اونی که تو میگی من نمیگم نه، اونی که من میگم تو هم نمیگی نه. اون چیزایی که هر دو قبول داریم، مسلمات تاریخ بین ما و توست، بیا اون رو مقایسه کنیم بین اون چیزی که شما در مورد امامتون میگید ما هم در مورد امام میگیم، مقایسه کنیم. اونی که زرنگ بود گفت خب معلوم است تو این امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در میاد، در تو امیرالمومنین نگو، خب معلومه خروجش اینه. گفت این برهان عقلیه، برهان عقلی. رضا نقل فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یکی از جهاتش اثبات امامت ها، اثبات حقانیته. چرا؟ چون معجزه و نس معونه داره، معونه داره، هزینه داره. اما اینکه خیلی ساده 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 پیامش فطرته. افمن یهدی الالحق حقونن یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. قرآن نگاه کنید با فطرت داره حرف میزنه. بعضی جای قرآن امر نیست، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، امره. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اینا اوامره. بعضیش مولوی محض، فلسفه‌ش هم نمیدونیم، چرا اول صورت، چرا اول دست راست، نمیدونیم. اما بعضی از اوامر اصلا امری سواله. هل یستوی؟ شما میخواین تبعیت کنید، بعد از عالم تبعیت کنی از یا جاهل، از کسی که سابقش روشنه، این یا اون. افمن یهدی الالحق، اون کسی که پیوسته هر چی گفته درست گفته، هر چی پیش بینی کرده درسته، هر چی که گفته در طول زمان و تاریخ درست در اومده، این شایسته تبعیت. امن لا یهدی، نکنید تعبیر رو دقت کنید، هیچ وقت حرف درست نزده الا که بهش یاد دادن، خودش هیچی نداره. برهان قرآنه. بیان فضائل امیرالمؤمنین به تعبیر بزرگان ما سقرای کبرای فطرت بر تقدیم افضله. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما فطرتتون میگه افضل باید امام باشه، همه هم اینو میدونن، قبه تقدیم مفضول بر فاضل. فلسفه این که امیرالمؤمنین یک فضائلشو باید آشکار کرد، از خدا و رسول بگیرید تا امت. این که میگه مجلسی میشینید فضائل علی ابن ابی طالب رو میگید، انقدر ثواب داره، انقدر برکت داره. یکی از خروجیاش همین هدایت. ما مکرر میدیدیم، اصلا لازم نیست بحث توهین بکنه، آقا راحت، آقا فضائل رو بگید، اینا رو بگید، این مسلمات رو باید بیان کرد، این باب هدایت باز میشه، امام پیدا میشه. لذا معاویه و شجره ملعونه بنی امیه که از کارهایی که کردن نقل فضائل رو ممنوع کردن، در فضائل تشکیک کردن، فضائل جعلی برای خلفای ثلاثه درست کردن، هم عرض امیرالمؤمنین. همه میگن، همه ی تاریخ نوشته انا مدینة الام و علیون، باباها پیغمبر فرمود، اینا اومدن عرضش جعل کرد که بله ابوبکر هم دیوارشه، اونم سقفشه، اونم اینه، درست کردن. ولی که اینا تو مصادر اولیه نیست، بزرگان عامه حدیثشون تصریح کردن اینا مجهولات بنی امیه است، تصریح کردن. لذا نقل فضائل یکی از اثراتش باب هدایت آدرس امامت که عرض کردم ما تو این مناطقی که اهل سنت با اهل شیعه نشست و برخاست دارن، اگر اون روحانیون مبلغین این مطلب رو فهمیده باشن که آقا اینا نمیخوان قبول کنن امام، پیغمبرم با این مسئله مبتلا بود، روابط قومی و حزبی، پذیرش امامت امیرالمومنین برای قریشی که مدل رفتاریشون مدل خاص بود سخت کرده بود، اما امیرالمومنین فضائلش رو گفت پیغمبر و مأمور بود آشکار کنه، حتی قصه هایی که رخ میده برای اینکه نشون بده، از خیبر و خندق بگیرید تا مسائل بعد، قرار لافتا نازل بشه، قلای این اتفاق بیفته، غدن فردا پرچم رو به دست کسی خواهم داد، کرار غیر فرار، شجاعتش، علم، حتی امیرالمومنین میان سوال میکنن، حضرت صدا میکنه حسنم بیا جواب بده، برای چی؟ برای اینکه یه کبرای تو ذهن همه هست، امام باید افضل باشه، امام باید عامل عالم باشه، امام باید مقرب عند الله باشه، امام باید کارش درست باشه. فلسفه فضائل. دومین چیز که شاید به درد ما بیشتر میخوره اینه، در روایات ببینید هیچ چیز به اندازه ولایت و محبت انسان کامل و امام انسان رو به خدا نزدیک نمیکنه. یکی از بابهاش مجالس نقل فضائل اینهاست، خصوصا اگه از زبان یک شیفته، یک عاشق، یک با معرفتی که این مفاهیم رو میفهمه. مفاهیم انسانی همیشه توسط انسانها به ما منتقل میشن، شرم، حیا، ادب، تواضع، بزرگواری، آقایی، صداقت، مثبتش حسد، کینه توزی، خودخواهی، اینا انسان از در و دیوار نیاد نمیگیره، از کتاب هم یاد نمیگیره. این مجالس انس انسانی است که با نفوذ در قلوب ما این فجور و تقوای درونی ما رو بیدار میکنه. عمده اون نوری که در قلب مؤمن قرار داده شده نور ولایت، شکوفاییش در مجالس فضائل اهل بیت که گفته میشه. یهو میبینی اینهایی که فطرتشون بیداره، شاید همتون این تجربه رو داشتید، مجالسی که یه صاحب نفسی فضائل اهل بیت رو از ادبشون، از تواضعشون، از بزرگواریشون، از اخلاقشون، از ابوالمساکین بوده امیرالمومنین، از شجاعتش، از آقاییش، وقتی نقل میکنه این وجود انسان یهو به وجد میاد. اینها راه‌های پیدا شدن ولایت در قلبه. البته تو یکی از جلسات مباحث جشن‌ها خاطرم هست یه جلسه اینو باز کردیم، بعضیش تضرعاً به دست میاد، یک باره داده میشه به بعضیا، یک باره ولایت داده میشه، بعضی در عالم رؤیا بهشون میدن این ولایت رو، بیقرار محض میشه. اما اون طریق عمومی که همه میتونن از اون طریق یا برسن یا مقدمات اعطاها و عطاهای بعد و فراهم کنن، بحث مجالس امیرالمؤمنین، مجالس فضائل انسان کامله. این که در روایت فرمودن ذکر علی ابن ابی طالب عباده هست، همین جهته، چون اون ولایت که روح عبودیت در انسان بلند میشه، بزرگ میشه، رشد میکنه، پیدا میشه، پدیدار میشه. حالا این مقدمش تا اینجا. قال لی انت اخی فی الدنیا والآخره، اول فضیلتی که حضرت میشموره. اینجا جاییست که حضرت باید بگه، حدیث مناشده رو حضرت باید بگه، اقرار بگیره اینها رو تا حق فردا آشکار بشه. صحبت تعریف نیست، مردم فردا بعد از پیغمبر میخوان بفهمم امام کیه، کی حق بود، کی باطل بود، کی ظالم بود، کی مظلوم بود. میگه از این دهتا اون اولی که همه آنچه که خورشید بر او تابیده در مقابل این بی‌ارزشه، اینه که پیغمبر به من فرمود اون وجود مقدس نورانی اسمت بی همتا، فکان قوب قوسین او ادنا لا ینتق عن الهوا، همه کلامش وحیه، ان هو الا وحی یوها، به من فرمود انت اخی فی الدنیا والآخره. اخوت مکرر گفتیم، اخوت یعنی مساوات به تمام و عینیت در ذات، یعنی هیچ فرقی بین من و تو نیست الا اینکه ما دو جلوه داریم. اخوت یعنی این، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، معناشو بفهم. اخ یعنی این، یعنی کسی که از یک مصدر، یعنی پدر مادرمون یکی، این اخوت محض است. یعنی از یک خاندانیم، از یک تباریم، در یک درجهیم. روایات متعددی گفته شده، حتی بر بعضیش گفته شده تمام مسائل مساوی هستیم، الا انه لا نبی بعدی، نبی بعد از من نیست. اونم مکرر ما گفتیم این رو، لا نبی بعدی فرمود، نفرمود لست به نبی بعدی، نگفت تو بعد از من پیغمبر نیستی که نقصی در تو باشد. نه، اصلا بعد از من دیگه نبوت معنا نداره. منم هزار سال دیگه عمر کنم، آیه‌ای به آیات قرآن اضافه نخواهد شد. نقصی در تو نیست، ختم نبوت حاصل شده. لذا در بعضی از روایات لا نبوت بعدی، اصلا نبوتی بعد از من نیست، لذا نقصی در تو نیست. فقط برای اینکه این توهم نشه که بعد از پیغمبر اگه بود علی نبی هم هست، نه، نبوت تمام شد. شریعت جدیدی نیست، احکام جدیدی نخواهد آمد. حلال محمد صلی الله علیه وسلم. حلال الى یوم القیامه و حرامه و حرام الى یوم، تمام شد. این انت اخی معناشی میشه فی دنیا و الاخره. دیگه معنا کنید. حالا میفهمیم یه گوشه ای از این کلام که حضرت فرمود از همه آنچه که خورشید بر او تابیده بالاتره. یعنی در تمام منازلی که خداوند در قرآن برای پیغمبر گفته علی شریکه. بلکه به تعبیر بعضی از روایات همه ائمه شریکن. همه اون چیزی که گفته شده در قرآن، اون بحث نفس نبی گفته میشه همینه. این بالاترین درجه است، همتایی و اخوت دنیا و آخرتی با پیغمبره. این فضیلته. خب حالا ما اصلا به خلفا کاری نداریم، اونها که وضعشون معلومه، معلومه وضعشون. اصلا حتی بدون براءت هم نگاه کنید به اینها، تاریخ و ورق بزنید، اولشون، آخرشون، فعلشون، رفتارشون، معلومه دیگه، معلومه. اصلا مسائل براءت رو بذارید کنار، هم عادی. بیاید بعد از اون سلمان رو بیارید وسط. کجاست سلمان؟ ابوذر کجاست؟ مقداد کجاست؟ اینا ریزخوره های سفره امیرالمومنین. خدا رحمت کنه، میفرمود این انت اخیف دنیا و الاخرت داره حضرت به نوح میگه، به ابراهیم میگه. یعنی حضرت سابقین از این هاست. یعنی نوح جا مونده اینجا، ابراهیم جا مونده. یعنی در مقام توحید، در مقام ایثار، در مقام معرفت، در مقام جهاد و اجتهاد فی سبیل الله، در مقام معرفت همتای رسوله، همتاست. دو، و اقرب الخلائق منی فی الموقف، در منزلگاه قیامت اون کسی که همدوشه، بلکه در بعض از روایات داره که مشارکتن کارو انجام میدن. امیر المؤمنین همش هم نسبت با رسول رو داره میگه، اقرب الخلائق منی. باز داره میگه با خلفا نمیگه ها، اینو باید به برادران اهل سنت تفهیم کرد. اقرب الخلائق یعنی نوح، ابراهیم، اینا همه روایاتی است که تصریح میکنه که مقام امیرالمومنین از انبیاء اولی العزم هم بالاتره. و جالب اینه که عین این عبارات تو مدارک اهل سنت هست، اقرب الخلائق منی فی الموقف. یعنی اونجایی که خدا افراد رو بر اساس منزلت میچینه، اون منبر وسیله‌ای که میذارن لواء حمد، میگه اقرب پیغمبر رأس قرار میگیره، بعد علی ابن ابی طالب. سوم، و انتل وزیر و الوسی، اینم وزیر که آدرسش قرآنه، وجع الوزیر من اهلی هارون اخی، حدیث منزلت هارون موساس آدرسش اونجاست. و تا تمام اون آیات معلوم نشه که هارون چه نسبتی با موسی داره، معنای وزیر معلوم نمیشه. اینا رو تو ایام ولایت باید بحث کرد، باید شرح کرد، برای مردم توضیح داد. یعنی چی؟ چون اینها با ادبیات قرآنی حرف میزنن. روایات ما تفسیر قرآنه. آدرس کلمات روایات ما رو تو قرآن دنبال کنید. وقتی میفرمایند مسئله اهل بیتی که مسئله سفینه، سفینه نوح چی بوده؟ میخ داشته. اون مسئله چی بوده؟ بلا عمومیه، همه غرق خواهند شد. باید داستان این سفینه رو باید بری کامل بخونی. بسم الله مجراها و مرساها. کشتی است که با اسم خدا حرکت میکنه و راه پیدا میکنه. اینه. باید اینا همش فهمیده بشه و تو بفهمید مسئله اهل بیتی در امت مثل سفینه است. هر کی من تمسک، هر کی راه پیدا کرد من رکبه نجو. هر کی سوار شد رفت تو اینا تمام. و من تخلف عنها غرق، تمامه. اینجا هم باید وزیر روشن بشه. میگه تعبیر رو دقت کنید، عشر کافیه. اینو شریک کن، شریک کردم در امر تو، یعنی نبوت تو رو با هارون آمیختم. انتل وزیر، این وزارت و الوسی. وسیم قائم مقام صریح در امور فرده. وسی و الخلیفه فی الاهل و المال. خلیفه در خیشان، اهل که حالا بحثای مفصلی داره که طلاق زنانش رو پیغمبر به امیرالمؤمنین داد، اینو به منصبهای خاصه. و المال بعدی، و انت آخذ و لوائی فی الدنیا و الاخره. پرچمدار، علمدار توی. این یه نکته خیلی مهمی وجود داره ها. پرچمدار یعنی شاخصه امت. هر کی تحت لوای اونه مال منه. علمدار یعنی شاخصه الحاق به امت یا اخراج از امت لوائه. پرچمدار، علمدار. میگه صاحب لوا توی. خب دقت کنین معنای میشه. نظام میگه حب علی ایمان، بغض و هو نفاق و کفر. هر کی تو رو قبول داره من به من ایمان داره. یعنی اقرار به من ملاک نیست. اقرار به کی ملاکه؟ به تو. علم تویی، میزان تویی. انت آخذ و لوائی فی الدنیا و الاخر. هر کی با تو بود با منه. از اون منصب قسیم و نار. بعدم می فرماد و ولی و که ولیی، دوست تو دوست منه. بگونی خیلی مهمه. چون دوست من دوست منه دیگه. نه نه نه، دوست من دوست من نیست، دوست تو دوست منه. چون دوست من دوست تو معلوم نیست باشه. کسی که تو رو دوست داشت دوست منه. پیرو واقعی من پیرو توه. یعنی همون لوا. و عدو که عدوی. تعبیری که به کار می بردن خیلی عجیبه. اینا میگن میدونی یعنی چی؟ دیدی بعضی بهتون سلام میکنن ولی ته دلشون با شما نیست. میگن تعبیر رو دقت کنید عزیزان. میگن با این حساب علی باطن رسوله، حقیقت رسوله. کسی که با پیغمبر خوبی میکنه یعنی همون سلام علیک ظاهری. اگه علی رو دوست داشت پیغمبر رو دوست داره. لذا تعبیر به نفس و جان میکنه. انت نفسی و روحی. اون نفس و جان من تویی. لذا میگن عملا امیر المؤمنین حقیقت و روح و جان رسوله. در مورد حضرت صدیقه طاهر هم همینه. میگه کسی که تو رو دوست داشت منو دوست داره. و روحی التی بینه جنبی، جان منه. میشه جان و حقیقت رسول. تو روایات هم تصریح میشه که اینا یه حقیقت واحد بودن. بعد نورشون از عبد مناف اومد تا عبد المطلب، عبدالله، ابو طالب. در اینجا از هم جدا شد. دور دو قسمت شد. یکی شد علی ابن ابی طالب، یکی شد پیغمبر اکرم. اینا یک حقیقت هم. ولی این ظاهره و او باطنه. او اوله و دعوت، او آخره و نجات. نجات با این رقم میخوره. الا ملاک همینه. و و عدوک عدوی و عدوک عدو الله. این روایت در فضائل امیر المؤمنین. خداوند همه ما رو از دوستان و موالیان، نوکران، مدیه سرایان و فضیلتگویان امیر المؤمنین قرار بده انشاءالله. و قال النبی صلی الله علیه و سلم عشرت اشیا تورس الفرح و نجات من الغم. 10 تا چیز به قول امروزی ها آدم رو سرحال میکنه، از افسردگی قصه نجات میده. روایات بیشتره، روایاتی رؤوسش گفته میشه متعدده. الان یکی از مشکلات عمومی جامعه همینه، جوونا خستن، حوصله ندارن، اعصاب ندارن. تو روایات اینا بحث شده، عوامل متعدد داره. یک، درمانهای متعدد، بعضیش درم عوامل داره. مثلا خوابیدن به اینو طلوعین، بیداری شب اضافه و خوابیدن اون اول صبح میگن همین حالتو میاره، رنگ رو میره، طرف میبینی جوونه ولی زرده، سنگو خون نداره، خونش شاید زرده. حالا ما اینجوری شوخی میکرد، مثلا اینجوری رنگ رو نداره، رمق نداره، کسله، بیحاله. از کردم تو ماشین میشینه، یه کورس نه که نیم کورس رفته، این پینه میزنه، چرت میزنه. جوونه قدیم میکشتن بچه ها رو تو روز بخوابونن، نمیشد چشماشون باز اینجور سر زود بچه بخواب نمیخواب. اما الان الحمدلله همه حال نداره، تو اوج نشاط نگاه میکنه عجب حالی داره. این عوامل متعددی داره و باید اینا رو جستجو کرد. اینا بیماری ها، دین برای سلام، اصلا اسلام یعنی سلامتی، یک بعدش جسمه. کلو من طیبات ما رزقنا کن، درست غذا خوردن، به اندازه خوردن، حتی ساعت گذاشتن براش، اینا آثاری داره، هر کدوم اثر داره. گفت اینو همیشه مثال میزدم قدیم، پهلوانای قدیم مقید بودن به بچه‌هاشون گوشت وحش بدن، گوزن و آهو. دعوا با خانم این بود که چرا به بچه گوشت گوسفند دادی، بچه تو سری خور برمیاد. حیوان اهلی نمیدادن به پسراشون که میخواستن پهلوان بشن، اینجور میدادن. اون دوره ها گذشت، گوشت یخی شد و مردم یخ زده شدن. الان نفتی داره میان، دارن از نفت میگیرن و احتمالاً بعد منتظر دود کردن آدما باشیم. اینجور میشه، تأثیر داره واقعا، غذا اثر داره. غذاهای سرد، غذاهای گرم، مقوی، مغذی. طرف شما نگاهش میکنی، یه خورده حرف میزنی، بعد میبینی آره این کلن صبحونه خیار میخوره، نهارم خیار میخوره، شبا هم ماست میخوره. اون آدم میفهمه چه خبره طرف. مثلا تغذیه مؤثره، رفتارها مؤثره، شدیدن اثر داره. بعضیش تو روایات ما بیان شده، بعضیش هم تو تاریخ طبیعت بشر بوده اصلا. خب اما یکی از راه‌های بیدار کردن جسم فکرها، ما اینو تأکید میکنیم، مهمترین عامل نشاط و انگیزه در حتی جسم، انگیزه داشتن و هدفدار بودنه. انسان بی هدف، این روح کمالجویی، عوامل متعددی داره ها، یکیش هم همینه که به نظر میرسه از همه مهمتر. انسانی که هدف داره، دغدغه داره، درد داره، بیار نیست، شد که شد، خب که چی؟ دیدید بعضی میخوان نشون بدن خیلی بزرگوارن، بی تفاوتی بی بزرگواری نیست، گذشت نیست، بی غیرتی علامت بزرگواری که نیست. میگه خب نرسیدیم که نرسیدیم، اونا که رسیدن به کجا رسیدن؟ ادبیات ولنگاری، ادبیات بی غیرتی و بی تفاوتی، تئوریزه کردن رفتارهایی که در نهاد فطرت مذمومه، اینا رو تئوریزه میکنن با ادبیات، با ضرب المثل، با جوک، با نشون دادن شاخصهایی که چهرهایی که حالا یه محبوبیتی تو ورزش و علم و نمیدونم سینما به دست آوردن، این ادبیات رو تصدیق میکنه، اینا نابود میکنه بشر، نابود. حتی شنیدن بعضی از این گزارها ویران کننده است. خلاصه یکی از عوامل، بدونید، تأثیر فکر و روح، رفیق بغل دستی اینا مؤثره. حالا بخونه. 10 تا چیز انسان از این افسردگی در میاد. یکی قرائت یاسین. در سوره یاسین که به عنوان یکی از صور و خواص خیلی خاص براش گفته شده، یکیش همینه. بعضی میگن حتی قرائت بی تدبر، بعضی میگن نه، انس با قرآن به طعم عام یکی از مهمترین عوامل بیدار شدن درون انسانه. این درون انسان بیدار بشه، چون میدونید این که میگن معرفت و نفس انفع المعارف، برای چی؟ چون هرچی علم از من بیگانه تر باشه به من چه ربط داره، معنا داره. حالا مثلا اون وره شرق عالم یه کوهیه که وسطش یه چشمهی که مثلا وقتی آب میاد بالا صدا هم میده مثلا، خب این اطلاعات علمیه، ولی خب به من چه؟ میگن مفیدترین معرفت معرفتی که به تو مربوط بشه. این که میگن مهمترین معرفت معرفت نفسه، چون همه اینها بعد از این به این برمیگرده که من باید بفهمم من کیم، به چه درد میخورم، برای چی اومدم. هر مجلسی، هر کلاسی، هر کتابی، هر انسانی که انسانو متوجه خود آدم بکنه بهترین مجلسه، بهترین کتابه. مهمترین عامل بیچارگی بشر این که از خودش غافل میشه، خودشو یادش میره. برای همه میدوه الا خودش، به همه چی فکر میکنه الا خودش. البته اول باید این خود طول و عرضش معلوم بشه که من همینم که امروز هستم، یعنی فردا نیستم یا فردایی هم دارم. پس من یه بعد چهارمی دارم به نام زمان. بعد از این حیات مادی چی؟ باز یه پسوردایی هم هست. اونجا چه خبره؟ همین قدی میمونم یا کوچک و بزرگ میشم؟ کتاب قرآن به دلیل اینکه انسان رو ملتفت نفس خودش میکنه، اثر شگرفی در بیدار شدن انرژی درونی و انگیزه داره. شما نگاه بکنی کسانی که با قرآن الفت گرفتن تو فقر و نداری و سادگی، پیرزن گوشه خانه است، شاید امروز جامعه هیچ کی رو نبینه، ولی انگیزش، امیدش، نشاطش برای زیستن، برای گفتگو کردن، برای رفت آمد کردن از یه جوانی که همه چی داره بیشتره. این اثر قرآن. شما تو زندگیتون، تو فامیلتون نگاه کنید کسانی که با قرآن، با حقیقت قرآن پیوند خوردن، به اندازه خودشونا میخونه، روزی یه خورد قرآن میخونه، به آیات تفکر میکنه، یه سوال میکنه، بعد میگه این آیه چی داره میگه. انس با قرآن یکی از مهمترین عوامل شکوفایی انسان و از بین رفتن دغدغه های پوچه. یه جمله بگم، این مطلب رو بارها گفتیم، داره میگه وقتی خیلی ناراحت شدی برو قبرستون، خیلی غصه داری دیگه، داغونی، و وقتی هم خیلی مشنگی، خوشحالی، بازم برو قبرستون، چون قبرستون فردای ماست. تمام این مشنگی های اضافه و قصه های اضافه که زیادی هم هست، بعضی قصه ها بی خوده، قصه اگه به اندازه باشه حرکته، شادمانی و شادی هم اگر به اندازه باشه میشه امید، میشه حرکت. مشکل زیادی ایناست. چی اینو تعدیل میکنه؟ قبرستون. چرا؟ چون به من نشون میده من کجام و کجا خواهم رفت. انسان وقتی به خودش نزدیک شد و به حقیقت معرفت خودش نزدیک شد، عملا رفتاراش اصلاح میشه، خود به خود اصلاح میشه. کتاب قرآن تو رو به قبره، از قبرم عبور میده، تو قبرم میگه والتفت از ساق به ساق الی ربک یوم اذن المساق و جاءت سکرت الموت بالحق. میگه یهو میبینید سکرات ما، تعبیرات خیلی عجیبه. بعد در شرح روایی و روایات امیرالمومنین وقتی میبینید، اون هفته عرض کردم، میگه وقتی آخرین لحظه های چشم انسان در این دنیا که نصف دنیا رو میبینه نصف آخرت رو میبینه، یک حسرتی، سکرت الموت و حسرت الفوت، انسان رو میگیره. ای داد بیداد، چه فرصت ها رفت، چیکار میتونستم با این جوونی بکنم، با این عمر بکنم، رفت. وای کجا دارم میرم، خیال میکردن مرگ یعنی تموم شدن، با حالی که تازه شروع دنیاست، تازه دنیا شروع شد، تازه جهان شروع شد. ای داد بیداد. قرآن انسان رو به این مفاهیم میرسونه و در تعدیل رفتارها بسیار مؤثره. این قصه ها عمده مال دنیاست، این قصه ها عمده مال پوچی هاست و مقایسه های غلطه، عمده از غفلت از حقیقت خود انسانه که من کیم، برای چیم، به کجا میرم، آخر سر از کجا در میارم. لذا توصیه بزرگان بوده، ما هم از نفس اونا به شما نقل میکنیم. جوونا باید با قرآن انس بگیرید. انی تارکم فیکم و ثقلین این کتاب الله و عترتی، ورق بزنید روزانه، با تعمق هم بخونید، یه صفحه نه نیم صفحه بخونید این قرآن چی میگه، متقین چیان داره میگه، آیه بعد میگه، توضیح میده. یه فقره رو بخونید، یه فراز قرآنی رو بخونید، چند خطش رو بخونید، ببینید چی میگه. شما اگه دقت بکنید در ماه مبارک رمضان که عمده الحمدلله تو ماه رمضان موفقن به یه ختم قرآن، حالشون متفاوته. مال چیه؟ مال انس قرآنه. و اگر کسی با معنا و تدبر قرآن رو بخونه، اون شکوفاییش بیشتره، نشاطش بیشتره. در این سوره ها قلب قرآن رو یاسین میگن، قلب قرآن رو یاسین میگن، که خیلی ها در تقدیم سوره یاسین به صدیقه طاهر آثار عجیبی ذکر میکنن، چون میگن قلب قرآن رو به قلب عطرت هدیه بدید، اینو میگن اثرات عجیبی داره. دوم و تقلیم الاظفار، کوتاه کردن ناخون، میگن افسردگی رو از بین میبره. حالا بحثش چیه؟ ما یه مشکلی داریم در متون دینی، افق حرف روایات دینی بعضن محدوده، بعضن نامحدوده، بعضن به موضوع خاصه، به ما هم بیان نکردن. جنبه بهداشتیه، چون آلودگی ناخون گرفتن جنبه بهداشتیه، این چرک زیر ناخوناست، اون حالتیست که تو خوردن ناخون و بحث بهداشتیش و وارد بدن میشه اونهاست، یا اون بحث سکونت شیاطین داره، بحث‌های متعددی داره، ولی این گفته شده گرفتن ناخون. بعضی میگه همون جنبه بهداشت. و حلق الانه، ازاله موهای زائد، این هم جزء چیزهاییست که کسالت و افسون، بحث بهداشتی داره، باز این هم بحث‌های متعدد توش هست. هیچ بعید نیست امری خواص متعدد داشته باشه، یک جهات متعدد داشته باشه، یک جهتی در جسم داشته باشه، یک جهتی در روح داشته باشه، جهات متعدد داشته باشه. ازاله موهای زائد که خیلی هم تأکید شده، چند چیز خورده نمیشه ولی انسانو فربه و قوی میکنه، که شمینه، ازاله موهای زائد تأکید هم شده که با همین آهک پخته و همین داروی خاص باشه، چون جنبه ضد عفونی مهمتره، اون جنبهش مهمتره تا جنبه ازالش، و نه از تیغ و تراشیدن و اینها نهی کردن. اینم جنبه سلامتی داره، بسیار مؤثره، باید رعایت کن. ولی اقتصال آب در روایات گفته شده مکرر، سلاستون یذهب من قلب الحزن، سه چیز قصر الماء و الخضراء، ما آب، خود آب، خود شستشو، غسل، اقتصال. البته اقتصال کنایه از شستشوه، غسل گفته نشده، ولی غسل نشاط هم تو روایات ما داریم، مثلا غسل میکنم برای نشاط سر حالی، غسل جمعه، قشنگ آدم خودش اینو حس میکنه، حالا این چرک ها زنگار ها میره. اما غسل یه جنبه عبادی داره، ها فرق داره، جنبه عبادی داره، آثار دیگه ای داره. و رکوب علل فرس، اسب سواری، مجبور میشه آدم حرکت کنه، تکون بخوره، خلاصه اینم مؤثره. بعضی ها میگن مسئله ورزشه، بعضی همون الان که الحمدلله ماشین ها یه جور طراحی شده، آدم میشینه توش اصلا میره تو صندلی ها، سوارکاری خسته میکنه، یعنی عضلاتو بسیار منقبض و خلاصه منبسط میکنه، باید مراقب باشی، نمیشه خیلی راحت نشست. و سواک، مسواک هم من دیگه سری دارم میشم، جنبه های متعددی براش گفته شده، هم بهداشتیه، باز جنبه حتی در طهارت کلماتی که خارج میشه میگن اثر داره، سواک. آدابی هم داره، حتی تو روایات مدل ارزی توری به سواک زدن گفته شده، با چی مسواک کنید گفته شده. تو روایات یک رساله من یادمه حدود 20 سال پیش طلبی مجموعه روایات مسواک رو جمع کرده و خیلی جالب بود برام، خیلی مفصل در این مسائل حرف زده شده، تا جایی که پیامبر زنن تو میگه گمان کردم واجب میشه در امت، انقدر تاکید شد. یه روایت خیلی تکون دهنده داره، میگه چند نفر رو جز آدمی ها به شمار نیار، یکی کسی که مسواک نمیزد، جز آدم ها حسابش نکن. خیلی عجیبه. حالا اینو وسیله فحش دادن نکنید به هم دیگه ها، بعضی به کنایه من مسواک چطوری مسواک، حالا بعدم با کنایه بعدم خیال میکنن مثلا چیزی نشد. اینا همش برای عمله، اینا برای عمله. و تمشیت اللحیه عند الغسل، شانه کردن ریش ها، البته این فقط به درد ما آخوندا میخوره و این داعشی ها و کسانی که به سبک اینا ریش میده، و الحمدلله اخیرا کسی ریشی که به شونه گیر بکنه نمیذاره. حالا این برا ماها نیست، حالا برای شما خیلی شاید کاربرد نداشته باشه این لحیه اندلغس. حالا بحث ریش گذاشتن و مسائل سر بحث سر جدش، این شانه کردنش خیلی طوره باید مده شده. باز هر دو جهت گفته شده، خوب دقت کن، اینا منافات نداره، هم جنبه بهداشتی گفته شده هم جنبه ماورایی. ظاهرن اموری که انبیا انجام میدادن برکت چند وجهی داره، صرفاً برای یه چیز نیست، چیزهای متعدد داره. البته و البته گفته شده برای اینکه بهره دنیا با بهره آخرت اضافه بشه سبک باید متفاوت باشه، سبک باید متفاوت باشه، یعنی فرقهایی داره. حالا بعضش تو نیته، بعضش در نوع فعله. اینجوری انجام بدی هم شونه زدی فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. اندل قسل یا قسل و الوضو، یعنی هنگام شستن و وضو یا قسل و وضو، ولی این ظاهرن اینجا قسل نوشته شده. بعد از نمازم داره، اینم تو روایات تأکید شده. بله بله، معونت الاخوان، بله اینجا انداختم. تعجب میکنم تو روایات دوستی رفیق، خدمت کردن به دوستان. خود مجلس اخوان در روایات گفته شده از بین رفتن و زدودن هم مقام اوجش معونه است. خوب دقت کنین، نمیدونم اینو تجربه کردید یا نه، انسان وقتی یه خیری به کسی میرسونه بیشترین نشاطو داره، بیشترین نشاطو موقع است، روح لذت میبره. خود مجالست با رفقا و اینها، ولی بعضی هم میشینن خب چطوری حرف فقط میزنن، اما بعضی یه گرهی وا میکنه، خصوصا انسان گرفتار، انسانی که گرفتاره. خیر رساندن و کمک کردن به انسان گرفتار شدیداً در انبساط و ابتهاج روح نقش داره و اثر داره. گره از کارش باز کنیم، مشکلش رو حل کنیم، مسئلهش رو درمان کنیم، نمیدونم درگیریشو با فرد آشتی بدی. این در روایات هم گفته شده که بخشی از وقتو باید گذاشت با اینا. اینا قصه رو میبرن، حوزن رو از بین میبرن، اوجش هم در خیر رسانیه، یعنی دوستی که توش فایده دراد، اثر دراد. اون روح بزرگواری و کرامت در فرد بیدار میشه آروم آروم. خیر رسانی، آدم هایی که اصلا دنبال خودشون نیستن، دنبال اینن که خیری به دیگران برسونن، اینا شایسته ترین انسان ها میشن و آثارش هم یکیش همینه، انگیزه عملیشون بسیار بالاست. متاسفانه در زندگی جدید آخر و زمانی و شهری و قرن 21 اینها همش از بین میره. میخونم روایت قشنگ، یکی از روایت بسیار زیباست، ولی یادتون باشه این بحث آخر الزمان در روایات تصریح شده. بشر در دوره فطرت و واگذاشتن به خودش هبوط‌های متعددی میکنه. بعضی در چند مرحله معناش کردن، میگن هر انسانی چند هبوط داره. هبوط اول در لغزش اول رخ میده، آدمیت انسان میره، آدم میشه انسان، فطرت از دست میره، عقل هنوز بیداره. در هبوط دوم میگن عقلم میپره، انسان میشه حیوان. در هبوط سوم طبیعتم متلاشی میشه، بلکه فکر منفی بیدار میشه، انسان میشه شیطان. چند تا هبوط برای انسان نوشتن. این بحث فردیشه. انسان یه مسیری داره. آدم کسیست که با فطرتش اصلا نمیتونه بدی بکنه، نمیتونه. وجود انسان بزرگوار، اهل صداقته، اهل رحم، نمیتونه بیرحمی بکنه. باید آلوده بشه به افراد و افعالی و افکاری که این جریان هبوط رقم بخوره. پناه بر خدا. تلخ‌تریشم اولیه، چون فطرت بیداره میفهمه انسان. بدترینش آخریه، ولی نمیفهمه فرد که چجوری داره از مرز حیوانیت عبور میکنه، آزار میده دیگران، لذت میبره از مدح خودش، لذت میبره. این شیطان، این شیطان. اساس شیطان عصبیت و خودپسندی است و این بدبختی از اینجا شروع میشه. چند مرحله است. این بحث فردیشه. بحث عمومیش در روایات گفته شده. بشر بعد از انبیا وقتی مبتلا میشه به غیبت، این مسائل خرد خرد رخ میده. پیغمبر در روایات متعدد اینو به امت خبر داده. بعدم میگه در انتهای این بدبختی ها مردم مضطر میشن، بعد میبینن هیچ چیز به اندازه انسان عاده نیست، از هم فرار میکنن، رو به حیوانات میارن. یه زمانی اینا اصلا باور نمیشد که تا دیروز که زن نداشت شوهر نداشت آرومتر بود، ازدواج کرده بدبخت شد. تا دیروز که هیچی نداشت راحتتر بود، حالا که ثروت پیدا کرده بدبخت شده. میگه برکت از همه چیز برداشته میشه. روایت گفته شده، مکرر. حتی بعضی اینا رو به عنوان پیشگویی‌های ساده و معجزات انبیا ذکر کردن. طبیعتا انسان باید با دست یافتن به منابع ثروت و قدرت و انرژی، همه گفتن وقتی تلویزیون درست بشه دیگه مثلا مسئله آموزش حل میشه، همه دیگه قهر روستا همه پیغمبر میشن. ولی از اون موقع که تلویزیون و اینترنت اومد، مردم با سوادتر شدن، دانشجو کمتر درس میخونه. کمتر درس میخونه. یه واقعیت، ما خودمون دوره‌ها رو یادمونه. همینجور آدم ها هبوط میکنن. ظاهرا اینه که با پیشرفت علم و قدرت و ثروت بشر باید پیشرفت کنه، ولی هی داره هبوط میکنه. در روایات متعددی این به عنوان پیشگویی گفته شده. بعضی به عنوان معجزات انبیا به عنوان پیشگویی گفتن. حدیث سلمان، حدیث ابوذر، یا رسول الله، میگه بله اینجور میشه. مرد با مرد ازدواج میکنه، میگه ان هذا لکائن، میگه بله یا رسول الله میشه. مؤمن صداقت حماقت خونده میشه، دروغ زرنگی گفته میشه، دزدی و غارت اموال توانمندی شمرده میشه، با ارزگی خونده میشه، اسمشو میذارن ارزه. از هر طریقی پول در میاره، اسمشو میذاره ارزه. بعد میگه به جای میرسه مردم امر به منکر میکنن همدیگر رو. کسی اگر خوب باشه خائفه، مؤمن خائفه، حقیره، کسی رو حساب نمیکنه. تا اینکه خود مردم به اضطرار میرسن، وقتی مضطر شدن به نجات، خداوند دوباره درهای رحمت رو باز میکنه به روشون، برگردن. این روایت از اون روایت است. حضرت میفرماید سأل رسول الله، میگه در آخرهای عمرش پیغمبر از جبرئیل سوال کرد، هل تنزل الی الارض من بعدی، بعد از من که از دنیا برم باز رو این زمین میای یا نه؟ قال نعم یا رسول الله، میام. انزل الی الارض من بعدی که عشر مرات، 10 بار میام زمین و بالا میرم. و ارفع و عشر جواهر من وجه الارض، 10 تا جوهر و گوهر گرانبها رو از کل عالم ور میدارم میبرم و دیگه تو زمین پیدا نمیشه، کم میشه. اینا رو بعضی هم گفتن اون منازل هبوط دهگانه جامعه بشری، دیگه فردی نیست، جامعه بشریت اینها رو میره. سوال میکنه ماه ذل جواهر، فقال الاول، حضرت میفرما، حضرت جبریل میفرما انزل و الى الارض و ارفع البرکه. اولی چیزی که میبرم برکت میره. عمر هست 80 سال عمر کردی، بهش میگی چیکار کردی؟ شیخ شهاب الدین سهروردی 36 سال عمر کرد، مکتب تأسیس کرد. مکتب میدونید یعنی چی؟ نه مکتب خونه ها، مکتب یعنی یه نظام فکری که از مبدأ تا معاد تمایز جوهری با مکاتب دیگه داره. اثر مجلسی 70 خورده ای سال عمر کرد، 700 رساله علمی فقط میراث مکتوبشه، یکیش بهارالانواره که 110 جلد. برکت. مرحوم شبر 100 خورده ای عنوان رساله داره، بعضیش 30 جلدی بعضیش 20 جلدی. برکت. میگه امسال چیکار کردی؟ میگه میخواستم این کارو بکنم نشد. ماشاءالله برکت میره. برکت از عمر میره، از اموال میره، پولا نمیمونه. برکت از بچه. اولین چیزی که میبرم برکت رو میبرم. برکت مکرر گفته شده، حالا بس میخوام سریع بخونم. ریشش اینه، کاری که میکنی اگه دنگ خدا و اهل بیت تو توش آوردی میشه برکت. عروس میگیری خود چقدر نگاهت خدایی بود، داماد میگیری چقدر وزن خدا رو تو معادله حساب کردی، برکتش به اونه. در معاملات گفته شده اون مقداری که صرف نظر میکنی اینا برکت. حالا عوامل برکت رو بعدن انشالله شیوخ و فضلا و بزرگان هستن بگن، ولی میگه اولیش میام برکت رو میبرم. سری روایت رو بخونیم. دوم میگه و ثانی ارفع من هر رحمه، رحمت رو بر میدارم. بعضی میگه رحمت یعنی مهربانی، مردم رحمشون رو از دست میدن. نگاه میکنم دارن حیوان رو سر هم نگاه میکنن. قدیم فیلم های حتی و حیات وحشم بود شکار رو نشون نمیداد، الان قشنگ نشون میده زنده زنده میخورن نگاه میکنم. میگه ای داره میخورم نگاه میکنم. رحم مهربانی میره، ترحم میره، مردم میبینن مشکل دارن همجور نگاه میکنن تماشا. خیلی آدم خوب منافقی باشه میگن فلانی مشکل داره، میگه خدا کمکش کنه. خود تو کمکش کن، خدا باید کمکش کن. اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون، تو با خدا برید قلعه رو فتح کنید، ما هستیم. و ثالث ارفع من هل حیا، این ریشه های دین ها خوب دقت کن. سومی مرتبه میام حیا رو برمیدارم. حیا دقت کنیم، اینو تو بحث حیا گفتم، مرد از یه رفتار خانومش ناراحت میشد 30 سال روش نمیشد بگه که مثلا خانوم من از این کارت خوشم نمیاد، نمیگفت. یعنی چی بود؟ زنم همینجور که بعد ناراحت میکنم من میتونستم اینو برات تایید کنم، چرا نمیگفتی؟ حیا میره، حیا میره. حیا فقط خیال نکن مربوط به مواضع خاص و افعال خاص، حیا تو حرف زدن با روح حرف میزن. زلزل نگات میکنم مثلا قدیم گفتم بحث حیا رو تو بحث تربیت گفتیم، سر بلند نمی کردن بچه های پر انرژی و شرور. درخت که حالا فقط بعضی موجودات میتونستن برن بالا، اینم میرفت بالا با اون همه حرارت سرش میداخت پایین. بابام گفته بابا پدره زنگ زده میگه من آورده قرار گذاشتم 10 دقیقه دیرتر رسیدم سر قرار، تو ماشین سوار شده. اینا نمیدونم گفتنش شاید درست نباشه، جامعه داره اینجوری میشه، مراقب باشین. قاطی شید با این اهل مردمی که یه جور دیگه زندگی میکنن، آخرش همینه. میگه نشست تو ماشین، سر اینکه 10 دقیقه سر چهار راه معطل شده من تو ترافیک گیرم، توهین کرد، فحش داد، آخر سر منم زد. پدره میگفت، بعد میگفت آخرش هم میگفتش که حقت، حتما یه کاری کردی. این پستی تا کجا، پستی تا کجا، حتما یه کاری کردی. خدا این دست من نبود که تو رو زد، خدا زد. میگه یه فرعون تمام عیار ها این آدم، این آدم یه فرعون تمام عیار. حالا این آدم بیرون بهش بگن پخ، باید بره حمام، باید خودش رو طهارت بگیره. اما این بچه انرژیش پخ نگفته، برای همه پلنگ هم و جلو پدر مادرش شرم داشت، سرش پایین بود. ننم گفته نرو ننه، ننه گفت ننه های قدیم ده تای مامان های الان اعتبار داشت. مامی مامی ببخشید معذرت میخوام اینا رو میگم، شاید واقعا شنیدنش تلخ باشه براتون. همینه همینه، نگاه کنین بدبختی میان سوال میکنن یه چیزایی میگن. الرابعه ارفع الحمیه من رؤوس الرجال، غیرت از مردا میره، مردا بی غیرت میشه، بی غیرت دیگه خودتون بفهمید چی، بی غیرت میشه. خانومش هر جوری میاد بیرون، با هر کی حرف میزنه، هر کاری میکنه، هیچ کنه ناموسش نیست، کنه ناموسش نیست، هیچ که هیچ. میگه میام پیغمبر غیرت رو برمیدارم، گوشت تنشون آب میشد که خانومشون رو با چادر کسی ببینه. همین هم بود، خونه ها محکم بود، محکم بود، پایه داشت، به همین راحتی ناموسش ول نمی کرد. زنش هر مشکلی داشت طلاقش نمی داد به این راحتی، اصلا زندگی می کرد، روش نمی شد بگه زنم، ولش می کنه تو خیابون، بره هر جا رفت رفت، هر چی شد شد. چهارمین بار میام غیرت رو می برم. والخامس، ترتیبش هم بحث داره، من اصلا بحث نمی کنم رد میشم. پنجمین باری که میام پیغمبر، میام ارفع العد من قلوب السلاطین، از دل سلاطین حاکمان مسئولین قدرتمندا عدالت رو میبرم، بی انصاف میشم، حقوق نجومی میگیره میگه کمه، حقمه، من زحمت کشیدم، این روحیه انصاف رو ور میدارم میبرم. این پنجمین باری که میام رو زمین میبرم، اینو میبرم. حاکمان افتخارشون به عدالت بود، اصلا سلاطین سلطنت رو برای اقامه عدل میخواستن، ثروتمندا پولو برای انفاق میخواستن، دوست داشتن سفره بندازن بزرگ، بشونن همه رو سر سفره. حتی جاهلا و گمراها کفار قریش اینجوری بودن، اینجور بودن. اما میگه آخر سر میام اینو میبرم، ظاهرا اینا قطعی و محقق خواهد شد. و سادس، پناه بر خدا، دقت کنی آروم اومد، ارفع و صدق من قلوب الاستقا، صداقت رو برمیدارم میبرم. از کی؟ از استقا، یعنی دوست به دوست دروغ میگه، زن به شوهرش دروغ میگه، مرد به زنش دروغ میگه، صاف حرف نمیزنن. اینو برمیدارم میبرم، چون میدونید خیلی از نعمتها به خاطر صداقته و خیلی بلاها به خاطر کذب. دروغ میگه، میپیچونه، اسمش اصلا عوض کردن، جدیدن میگه که دروغ نگفتم ولی راستم نگفتم. با چی گفتی؟ نگفتم دیگه، پیچوندم. چی رو پیچوندی؟ خدا میپیچونتت، صبر کن. اصلا نگاه کن زندگیت همین الانم پیچیده، خودت سر کاری، خیال نکن مردم میذاری سر کار، هر چه کنی به خود کنی، هر چه کنی به خود کنی. من دیگه معنا نمی کنم ردشم. پنجمین بار، ششمین بار میام صدقو میبرم، الاستقا، دو تا از دوستا، یا نه صادقین، راستگو هم دیگه دروغ میگن، جور میشه. هشتم، هفتم، از سابه عرف و سخاوه من قلوب الاغنیا، از ثروتمندا سخاوت رو میگه. عجیبه، آدم هرچی پولش بیشتر بشه باید چی بشه؟ روحی انفاقش چی بشه؟ کمتر بشه. عجیب. میگه سخاوتم از اغنیا ور میدارم میبرم ردشم. از سامن عرف و صبر ان قلوب ال... عرف و صبر ان الفقراء، فقیرا هم دیگه فقر رو نمیتونن تحمل کنن، قبلا نداشت، مشکل نداشت،
الان نداره خیال میکنه بدبخت. قبلا فقرا از این که زندگیشون خلوت بود میگفتن راحتیم الحمدلله مشکل نداریم، صبرم میره. آخرش بگم بکن باخیش یا نخونم، پناه بر خدا میگه بار نهم میام ارفع الحکم من قلوب الحکما. حکما هم دیگه حکمت ندارن. ضرب المثل میگه ویکتور هوگو بوه. نمیدونم لیمپو گفته بود، نمیدونم این گفته بود. ادبیات ما، شعر ادبیات ما، تو رو خدا 20 سال کتاب برگردی کتاب ادبیات 20 سال پیشو ببینی شعراش هم بخون. گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. چن میگویی سخن از درد و رنج دیگران، خیش را اول مداوا کن، کمالی نست و بس. حالا ببین چی میگه. جیغ بنفش. پست مدرن. خزعبلات بخورده مردم میدن، اسمش هم میذارن هنر. اسمش هم میذارن هنر. شعر سفید. میگم چی میگی؟ هیچی دیگه. بعد جالب اینه هر کی میخونه خوشش میاد. او مثل آینه است، هر کی خودش رو میبینه توش. گفت رنگ بیرنگی. ردش کنیم. علت پسند عمومش هم همینه ها. همه هم میپسندن ولی هیچ هدایتی توش نیست. هیچ هدایتی توش نیست. میگه حکمت از قلوب حکما میره، آلوده دنیا میشن، آخریش از همه بدتره. العاشر میام ارفع الایمان من قلوب المؤمنین. ایمانو برمیدارم میرم. میگه ایمانم رو زمین باقی. هیچکی خدا رو دیگه باور. میگه اگه خدا بود که این نمیشون. خدا پر کجایی؟ پس کی؟ شک و تردید و همه یا منکر میشن یا شاک میشن یا مرتد میشن برمیگردن. خدایا از فتنه های آخر الزمان همه ما رو حفظ بفرما. خدایا اون قلیل مؤمنینی که میگین فرمودن در آخر الزمان ایمانشون باقی میمونه و سبب و زمینه ظهور میشن برای حضور ظهور حضرت حجت، ما رو از اونها قرار بده. در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما. مملکت ما، انقلاب ما، رهبر ما، جمع ما، جماعت ما، به دعای حضرت، به ظهور حضرت، عزت، نصرت، توفیق، عنایت بفرما. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.